ساعت 4 صبح در لندن است و در زیر پل بلک فری ایرز در کنار چند سطل زباله گروه کوچکی از مردان بی خانمان آماده می شوند تا کمی بخوابند. این یک شب بسیار سرد است. -4 درجه در پایتخت. علاوه بر سرما خطراتی هم دارد. کف بتونی سخت، دست از مورد حمله قرار گرفتن، خطر برخورد با وسیله نقلیه جارو برقی جاده چند مورد از اونها هستند. اما در میان آنها تنها برای یک شب به ما مردان ملحق می شود. کسی که بی خانمان نیست. کسی که در واقع خانه بسیار بزرگی دارد. کسی که هرگز فقر را نشناخته است. کسی که هر جا می رود محافظان مسلح دارد. این پادشاه آینده شاهزاده ویلیام است. شاهزاده ویلیام به عنوان سفیر یک مؤسسه خیریه بی خانمان ها به دنبال افزایش آگاهی در مورد بی خانمانی و تجربه آن برای خود بود. او اغلب در قصد خوابیده بود. او خانه بسیار زیبای خودش را دارد با تخت بسیار راحت خودش، اما او خود را فروتن کرد تا در خیابان بخوابد. هرچقدرم که این ژست نمادین بود، شما به سختی تحت فشار قرار خواهید گرفت تا نمونه بزرگتر از پایین به آمدن را پیدا کنید. از یک تخت 2 نفره بزرگ در قصر مجلل تا مقدار مقوا و یک کیسه خواب روی زمینی سیمانی در کنار تعدادی ساعت‌های چرخدار. هفته گذشته از انجیل متا شنیدیم که چگونه عیسی به وارونه کردن ارزش‌های جهان ادامه داد و ارزش‌های پادشاهی خود را بیان کرد. یعقوب و یوحنا و مادرشان نزد عیسی آمدند و به دنبال معتبرترین صندلی‌های ملکوت خدا می‌گردند. آنها مناسب اقتدار را درست در کنار عیسی می‌خواهند. آنها می‌خواهند در سمت چپ و راست او بنشینند. عیسی در پاسخ به این نکته اشاره کرد که حاکمان جهان از قدرت خود برای فرمانروایی بر دیگران استفاده می‌کنند. و اینکه کسانی که در دنیا بزرگ‌ها حساب می‌آیند کسانی هستند که بر آنها اقتدار می‌کنند، اما در پادشاهی خدا همه چیز متفاوت است. ارزش‌های جهان در ملکوت خدا وارونه است. عیسی می‌گوید هر کی از شما بزرگ باشد باید خادم باشد و هر کی از شما می‌خواهد اول باشد غلام باید باشد. پس با این امارات به خود اشاره می‌کند. همانطور که پسر انسان نیامد تا او را خدمت کند، بلکه خدمت کند و جان خود را به عنوان قربانی برای بسیاری بدهد. در ملکوت خدا کسانی که بزرگ هستند متواضع هستند و کوچک می‌شوند. در قسمت امروز خود با نمونه ای از فروتنی عیسی شروع میکنیم. نمونه ای از این که او از ربویت و اختیار خود برای اشاره جسارت خود استفاده نکرد، بلکه راه صبر را انتخاب کرد. ما میخواهیم ببینیم که مسیح خدا با فروتنی وارد اورشلیم میشود. ما همچنین خواهیم دید که مسیح خدا وارد معبد خداوند میشود. و سوالی که در آن زمان بر لبان همه بود مطمئنا این بود: آیا این لحظه است؟ آیا این همان لحظه است که کتاب مقدس به آن اشاره می کند؟ زمانی که مسیح خدا وارد معبد خدا می شود تا به تمامت پادشاهی خدا را با تمامش کامل کند. ما با دیدن اینکه فروتنی را نباید با ضعف اشتباه گرفت به پایان می رسانیم. زیرا مسیح خدا همه چیزهایی را که در معبد احاطه کرده است و آنچه بر سر آن آمده است را محکوم می کند. پادشاه متوازای خود را بنگر و ما با نگاهی به آیات 1-11 شروع میکنیم. همانطور که این کار را انجام میدهیم، از توی مسیحی میخواهم که پادشاه فروتن خود را ببینی. گذر ما با دانش فراطبیعی عیسی آغاز میشود، زیرا او به 2 شاگرد دستور میدهد که به روستایی بروند و در آنجا یک الاغ را که در آنجا بسته شده است و همراه با 1 کره بیاورند. شاگردان باید کره الاغ را باز کنند و آن را نزد عیسی بیاورند. به آیه 3 توجه کنید. عیسی میگوید اگر کسی در آنجا چیزی به شما گفت، بگویید خداوند به آنها نیاز دارد و او آنها را فوراً خواهد فرستاد. عیسی دانش ماورایی طبیعی دارد و میتواند آنچه را که بخواهد انجام دهد و میتواند این کار را از دور نیز انجام دهد. متی به ما میگوید که چرا عیسی این الاغ و کره را میخواست. آیه 4. این اتفاق برای تحقق بخشیدن به آنچه توسط پیامبر گفته شده بود رخ داد. به دختر صهیون بگو اینک پادشاه تو می آید، متواضع سوار بر الاغ، بر کله الاغ نزد تو می آید، از یک کیوان باری. زکریای نبی بود که این پیشگویی را کرد. او بیش از 500 سال قبل از میلاد مسیح آن را پیشگویی کرد. قابل توجه است که متا بخشی از پیشگویی را از دست می دهد. زکریا در واقع گفت اینک پادشاه شما نزد شما می آید. او عادل و رستگار است. متواضع و سوار بر الاغ، بر کره الاغ. چرا متا قسمتی را که می گفت او عادل و نجات بخش است را از دست داد؟ دو دلیل احتمالی دارد. اول، متا ممکن است کل این آیه را از دست داده باشد، زیرا این لحظه ای نیست که عیسی قرار است نجات را به ارمغان بیاورد. او وارد اورشلیم و سپس معبد نمی شود تا برای اسرائیل نجات دهد. پس از طرد شدن، تمسخر، ضرب و شتم و میخکوب شدن به صلیب، بیرون از دروازه شهر خواهد بود. هنگامی که برای هر یک از اسرائیل و در واقع ملت‌هایی که توبه می‌کنند و ایمان می‌آورند نجات دهد. یا دلیل احتمالی دیگر این است که ممکن است به سادگی متا می‌خواهد فروتنی پادشاه را برجسته کند. این مطمئناً با زمینه مطابقت دارد. با توجه به آنچه که هفته پیش شنیدیم، این پادشاه پادشاهان است که وارد اورشلیم می‌شود. این پروردگار همه است. این کسی است که طوفان را آرام کرد، شیاطین را بیرون کرد، روی آب راه رفته و به 5000 نفر غذا داده و مردگان را زنده کرده است. این مسیح است. چه چیزی برای چنین مسیحایی مناسب است که وارد اورشلیم شود؟ بهترین اسب دنیا. شاید او پروردگار خلقت است. شاید سوار شدن بر ابرها مناسب باشد. اما عیسی سوار بر الاغی وارد اورشلیم می شود. یک الاغ نر جوان که به مادرش نیاز دارد تا راه را هدایت کند. مسیحی، پادشاه متواضع خود را ببین. او نیامد تا به او خود خدمت کند، بلکه آمده بود تا خدمت کند و جان خود را به عنوان فدیه برای بسیاری فدا کند. رفتن شاهزاده ویلیام از تخت بزرگ در کاخ به طبقه منهای 4 سیمانی در کنار سطح‌های آشغال نوعی پایین آمده است. استفاده از کلمه‌ای که گاهی در الهیات می‌شنویم اغماز است. اما وقتی پادشاه جهان، پسر ابدی خدا را متجسد و نزول او را در نظر می‌گیریم، بی اهمیت می‌شود. او تواضع او ابدی است که در بهش پرسته شده است. او خود را فروتن کرد تا جسد بگیرد. یکی از متکلمان اینگونه بیان می‌کند: او با همان عملی که بهش را ترک کرد و به زمین آمد و به شکل انسان در آمد، تواضع و فروتنی غیر قابل درک خود را نشان داد. او خود را بیشتر فروتن کرد. خالق همه چیزهایی که برای گذشتن سر نداشت. او پادشاهی است که با گناهکاران غذا خورد. آنکه ستارگان را ساخت، زانو زد و پاهای شاگردان را شست. مسیحی، ببین پادشاه متواضع تو سوار بر الاغی به اورشلیم می رود. او در ساعات آینده خود را حتی بیشتر فروتن خواهد کرد. پدیدآورنده زندگی که چرم را تحقیر می کند، حتی تا مرگ مطیع خواهد شد. مرگ بر صلیب. ما درباره فروتنی مسیح می‌خوانیم. اینطور نیست؟ هفته گذشته این کلمات رو خواندیم. بیا راز شگفت‌انگیز را ببین در سپیده دم پادشاه. او مضمون ستایش‌های بهش، لباس انسانیت ضعیف در آرزوی ما، در تاریکی ما. اکنون نور زندگی آمده است. به مسیح نگاه کن که تسلیم شد، گوش گرفت تا ما را باج دهد. مسیحی در فروتنی خود، خود مسیح نمونه ماست. جاناتان ادواردز گفت ما باید فروتنی را یکی از ضرورترین چیزهایی بدانیم که مسیحیت واقعی را مشخص می‌کند. سی اس لوئیس معتقد است که نقطه مقابل فروتنی غرور بزرگترین گناه ماست و ریشه همه گناهان ماست. مسیحی، من و تو باید با غرور مبارزه کنیم، باید فروتنی را دنبال کنیم. کلیسا از ما خواسته شده است که دیگران را بهتر از خود بدانیم. ما باید نگران خود نباشیم، بلکه نگران دیگری باشیم. ما باید دیگری را بسازیم، به دیگری خدمت کنیم، به فکر خوبی کردن باشیم، دیگری را ببخشیم. بولس رسول با الهام از روح القدس کلیسا را دعوت می‌کند که هیچ کاری را از روی جاه‌طلبی یا خودپسندی انجام ندهند، بلکه با فروتنی دیگران را مهمتر از خود بدانند. اجازه دهید هر یک از شما نه تنها به منافع خود، بلکه به منافع دیگران توجه کنند. در میان خود این فکر را داشته باشید که در مسیح عیسی شماست که با اینکه در صورت خدا بود، برابری با خدا را قابل درک ندانست، بلکه با به دنیا آمدن شکل خادم خود را تهی کرد. به شباهت مردان و با یافتن شکل انسان با مطیع شدن تا سرحد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب، خود را فروتن کرد. کلیسا، ما فراخوانده شده ایم تا از الگوی مسیح پیروی کنیم. مسیح متواضع بود. ما باید یک جامعه متواضع باشیم. کلیسای هارپر باید با فروتنی مشخص شود. با پایین آمدن، با فداکاری، با خدمت. فروتنی مخالف قدرت است. ما باید حرکت کنیم. ما پادشاه فروتن خود را دیده ایم. همانطور که به بقیه قسمت نگاه می کنیم، فکر می کنم متا می خواهد مطمئن شود که فروتنی را مخالف قدرت نمی دانیم. منظور من این است که فکر می کنم ما خواهیم دید که در فروتنی مسیح قدرت زیادی وجود دارد. مسیح نه تنها جسم حلیم است، بلکه راهی به نام ضعف را انتخاب کرده است. او در ضعف خواهد مرد، اما در انجام این کار او در نهایت پیروز است. او برنده جایزه می شود. پس در راه تواضع و ضعف قوت بسیار وجود دارد. فروتنی مخالف قدرت نیست. بیایید به متن نگاه کنیم. هنگامی که عیسی به اورشلیم نزدیک می شود، با فروتنی بر روی الاغی، جمعیت او را ستایش می کند. آیه 8. خرقه ها و شاخه های خود را در برابر او پهن کردند. آیه 9. آنها او را با فریاد هوشنا به پسر داوود ستایش می کنند. آنها به او عیسی مسیح می گویند. خدا به پادشاه داوود حدود 1000 سال قبل وعده داده بود که شخصی از تبار او حکومت خواهد کرد و حکومت او پایانی نخواهد داشت. جمعیت بر این باورند که مسیح، پسر داوود که مدت‌ها منتظرش بودند، وارد اورشلیم می‌شود. و وقتی به آیه 12 می‌رسیم، می‌خوانیم که و عیسی وارد معبد شد. پادشاه خدا وارد اورشلیم شده. پادشاه خدا به معبد خدا آمده است. جماعت باید تعجب کند که آیا این لحظه‌ای است که مسیح قرار است پادشاهی خدا را در کمال آن آغاز کند؟ آیا او قصد دارد که قیام سیاسی را آغاز کند و رومیه ها را بفرستد تا وسایل خود را جمع کنند و به حکومت روم در اسرائیل پایان دهد؟ اما پادشاه فروتن خدا چه می کند؟ آیه 12 می گوید عیسی وارد معبد شد و همه کسانی که در معبد می فروختند و می خریدند بیرون کرد و میز صرافان و صندلی های کبوتر فروشان را واژگون کرد. او از قوم خدا راضی نیست. میزهای آنها را می اندازد. او آنها را با استفاده از دو متن عهد عتیق محکوم می کند. آیه 13. خانه من خانه دعا نامیده خواهد شد. کلماتی که در اشعیا یافت می شود. اما شما آن را لانه دزدان ساخته اید. کلماتی که در ارمیا یافت می شود. معبد برای عبادت خدا بود. فساد، طمع، بی‌عدالتی در معبد خدا یافت می شود. انجیل های دیگر به ما می گویند که این اتفاق در دادگاهی رخ می دهد که در آن غیر یهودیان اجازه داشتند، آنهایی را که از ملل خارج از اسرائیل بودند. ملت ها از پرستش خدا منع می شدند و در عوض چپاول می شدند. عیسی آیه 14 توجه خود را به شفای نابینایان و لنگان معطوف می کند. کودکان در آیه 15 در صحن معبد فریاد می زنند. رؤسای کاهنان و کاتبان، نخبگان مذهبی، این چیزهای شگفت‌انگیز را همونطور که متی آنها را توصیف می‌کند می‌بینند و خشمگین می‌شوند. آنها می‌گویند آیه 16 بدون شک با خشم می‌جوشد. آیا می‌شوه که این کودکان چه می‌گویند؟ آنها از عیسی می‌خواهد که آنها را سرزنش کند. آنها یک لحظه فکر نمی‌کنند که عیسی مسیح است. عیسی دوباره از کتاب مقدس، این بار از مزمور 8 نقل می‌کند. آیا هرگز نخوانده اید از دهان نوزادان و شیرخواران ستایش آماده خواهد شد؟ پاسخ عیسی یک نیش واقعی دارد که بلافاصله آشکار نمی شود مگر اینکه بقیه آیه را بدانید. فقط به بقیه آیه موجود در مزمور 8 گوش دهید. از دهان نوزادان و کودکان تو به خاطر دشمنانت ستایش را برپا کردید و به دشمن و انتقام گیرنده. عیسی به این نکته اشاره می کند که کاهنان اعظم و کاتبان دشمنان خدا هستند. آنان دشمنان خدا هستند. معبد باید محل عبادت و محل عدالت باشد. رؤسای کاهنان و کاتبان مسئول اطمینان از این هستند که این مکان مکان عبادت و محل عدالت باشد. این نیست. رؤسای کاهنان و کاتبان باید مسیح خود را هنگامی که در حضورشون هست بشناسند. آنها نمی کنند این کار را. بنابراین عیسی با آنها وارد درگیری می شود و به این معناست که آنها دشمن هستند. دوستان، تواضع را با ضعف اشتباه نگیرید. عیسی متواضع است، اما از هیچ کس نمی ترسد. میزها را وارونه می کند و سران کاهنان را سرزنش می کند. غیرت برای خانه پدرش او را هلاک کرده است. مسیحی، بدانید که کلیسا، منظور من ساختمان کلیسا نیست بلکه مردم است. باید جایی باشد که عدالت رشد کند و خدا پرستش شود. کلیسا، قوم خدا جایی هستند که باید از ملت‌ها استقبال کرد. خدا زمانی که کلیسا جایی نیست که عدالت رونق می‌گیرد و جایی که از اون لذت نمی‌برند، مورد تکریم و پرستش قرار نمی‌گیرند، ناخشنود می‌شود. کاهنان اعظم می‌خواستند ستایش عیسی را خاموش کنند. اگر عیسی به جلال خدا بلند نشود، ستایش نشود و مورد پرستش قرار نگیرد، امروز کلیسا دچار مشکل است. عیسی حلیم و ملایم است. عیسی تا امروز متواضع است، اما نباید تواضع را با ضعف یکی بدانیم. وقتی که کلیسا، وقتی مردمان آن عادل نباشند، جایی که عبادت خالص انجام نمی شود، مکاشفه می گوید کسی که چشمانش مانند آتش می سوزد، چراغدان کلیسا را ور می دارد و دیگر در میان آنها راه نمی رود. بدانید که تقدس در کلیسا اهمیت دارد. در متن ما عیسی کاهنان اعظم را سرزنش می کند و سپس آنها را ترک می کند. در بنت انیا میماند. سپس در آیات 18 تا 22 آنچه در ظاهر به نظر میرسد یک قسمت عجیب و نامربوط است. عجیب است که عیسی یک درخت انجیر را نفرین میکند. این تنها نمونه از خدمت زمینی او است که به موجب آن یکی از معجزات او معجزه نفرین کننده است. به عنوان یک معجزه وارونه توصیف شده است. معجزه‌ای که نابود میکند. و تا به امروز برخی اخلاق عیسی را برای انجام این کار زیر سوال می‌برند. او در برابر درخت انجیر چه دارد؟ اگر خلقت را نفرین کند، نمی‌تواند کامل باشد. برخی آن را به عنوان یک قسمت مستقل و نامرتبط می‌بینند. اما نکته کلیدی برای درک آن چه در جریان است، جدا نکردن آن از اتفاقاتی است که در معبد افتاده است. انجیل مرقس به صراحت قسمت نفرین را به آنچه که در معبد می‌گذشت پیوند می‌دهد. آنچه ما باید بدانیم این است که عیسی در اینجا در حال اجرای یک پیشگویی است. این یک مسئله اجرا شده از قضاوت است. او در نفرین کردن درخت انجیر میگوید که روزهای پرستش معبد به پایان میرسد. اسرائیل بار دیگر پرستش خدا را فاسد کرده است. اما این بار برای آخرین بار خواهد بود. عیسی به معبد خدا آمد و باید میوه میدید. او باید عدالت را میدید. او باید ملت‌ها را در حال پرستش خدا میدید. او باید به عنوان مسیحا مورد استقبال قرار می‌گرفت. در عوض او ناراستی را یافت و کسانی را که از امت‌ها بودند بریده بریده شده بودند و خواستار خاموش شدن ستایش نام او شده بود. و بنابراین همانطور که بازی درخت انجیر به پایان رسید، دیگر هرگز میوه نخواهد داد. معبد و کل سیستم قربانی در اطراف آن بالا هستند. کاهنان و کاتبان تمام شده است. در واقع اسرائیل سختی دل را تجربه خواهد کرد و انجیل به میان ملت ها خواهد رسید. آیه 19، دیگر هیچ میوه ای از شما نیاید. و درخت انجیر به یک بار پژمرده شد. عبادت معبدی که توسط کاهنان اعظم نظارت می شد ممکن است چشمگیر به نظر می رسید. ممکن است به نظر می رسید که برگ های سبز و زندگی وجود دارد. ممکن است به نظر می رسید سالم باشد، اما هیچ ثمری نداشت. عیسی به دنبال میوه به معبد آمده بود. هیچ کدام وجود نداشت. بنابراین دیگر هیچ میوه ای از آن نخواهد آمد. مراقب باشید ای مسیحیان که یک کلیسا امروز میتواند چشمگیر به نظر برسد، میتواند امیدوار کننده به نظر برسد، برگ‌ها میتوانند سبز به نظر برسند، اما تا زمانی که میوه‌ای وجود داشته باشد، مگر اینکه از ملت‌ها استقبال شود، مگر اینکه زندگی‌هایی اونجا وجود داشته باشد که ثمره عدالت را داشته باشند، مگر اینکه عیسی به عنوان مسیح خدا پرستش شود. برای خداوند خوشایند نیست. شاگردان از خوش شدن این درخت انجیر شگفت زده شده بودند. عیسی در پاسخ میگوید اگر ایمان داشته باشی و شک نکنی، نه تنها همان کاری را که با درخت انجیر کردند انجام خواهی داد، بلکه حتی اگر بخواهی این کوه را به راحتی بلند و به دریا میاندازی. اکنون در زمان عیسی اگر کسی بر چیز دشواری به دست میآورد، ویران کننده نامیده میشود. کوهی که عیسی به دریا خواهد انداخت سیستم پرستش فاسد یهودی است. اصلاح یا خلاص شدن از شر پرستش معبد کار غیر ممکنی به نظر می رسد. خود به هر حال بر بالای یک کوه ساخته شده بود. با این حال خدا از طریق عیسی مسیح به ظاهر غیر ممکن را انجام داد. سیستم پرستش معبد به پایان رسید. دیگر نیست. در فصل 24 عیسی در مورد معبدی که برای شاگردانش بسیار ماندگار و تأثیرگذار به نظر می رسد می گوید در اینجا سنگی بر سنگی باقی نخواهد ماند که فرو ریخته نشود. عیسی ریشه کن کننده کوه هاست. ما در ملاکی دیدیم که به خاطر عبادت ناپاک از جانب خداوند ناله می شود. ای کاش کسی درهای معبد را ببندد. عیسی در نفرین کردن درخت انجیر حکم بستن درهای معبد را صادر می کند. او البته این کار را انجام خواهد داد، زیرا او معبد واقعی است و او کاهن اعظم است و او قربانی یک بار برای همیشه است و تمام آنچه که معبد به آن اشاره کرده است را برآورده خواهد کرد. اکنون عیسی از این فرصت استفاده می کند تا به شاگردانش درباره دعا آموزش دهد. بنابراین باید یکی دو کلمه در مورد این کلمات قابل توجه آیه 22 بگوییم. هرچه در دعا بخواهید اگر ایمان داشته باشید خواهید یافت. شرطی که عیسی برای اجابت دعا قرار می دهد این است که اگر ایمان داشته باشید. او قبلا گفت که شاگردان باید بدون شک سوال کنند. البته ایمان به خداست که عیسی بر آن تاکید دارد. امروز بسیاری شما را تشویق می کنند به ایمان. به قدرت ایمان و این منجر به احساس گناه شدید می شود زمانی که دعاها پاسخ داده نمی شود. دعای شما برای عزیز در حال مرگ شما مستجاب نشد، زیرا ایمان شما اجابت نشد به اندازه کافی قوی نیست. عیسی یعنی به خدا ایمان داشته باشید. در جای دیگر می گوید ایمان به کوچکی دانه خردل می تواند به چیزهای بزرگی برسد. این هدف ایمان ماست که مهم است. کلام خدا در جای دیگر روشن می کند که اگر دعاهای ما متوافق با اراده او باشد خداوند به آنها پاسخ خواهد داد. یوحنا در رساله خود از کلمات بسیار مشابهی با عیسی استفاده می کند و می گوید هرچی بخواهیم می دانیم آنچه را که از خدا خواستیم داریم. اما یوحنا این را با گفتن اگر مطابق خواست خدا بخواهیم هشدار می دهد. ما باید با ایمان به خدا دعا کنیم. باید دعا کنیم بدون شک در صلاح یا قدرت او و به خواست خدا دعا کنیم که در برخی شرایط تشخیص آن برای ما سخت است. به همین دلیل دعای عیسی در باغ گتسمانی برای ما بسیار کلیدی است. نه اراده من بلکه خواست شما انجام شود. خب باید جمع‌بندی کنیم. عیسی با فروتنی سوار بر کره الاغ وارد اورشلیم شده. به معبد خود آمده، میسای پول را واژگون کرده، رؤسای کاهنان و کاتبان را سرزنش کرده است. او در لعن درخت انجیر آنچه که برای معبد و سیستم عبادت خواهد آمد به اجرا گذاشته است. با فروتنی به صلیب خواهد رفت و در ضعف او به مرگ شرم‌آور خواهد بود. اما تواضع و ضعف این مورد مخالف قدرت نیست. او در مرگش ریشه کن کننده کوه هاست. در ضعف او معبد و عبادت فاسد آن به دل دریا انداخته می شود. او در مرگ و رستاخیز خود راهی به سوی خدا می گشاید. در اوست که قوم خدا با روح و حقیقت پرستش می کنند. تواضع و قدرت پادشاه ما را ببینید. بیایید دعا کنیم. آمین.